ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 11 آذر ماه سال 94 برابر با 2 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقایق پیش گزارش نهایی خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران معروف به PMD ارائه کرد. در این گزارش آمده که ایران فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای دست کم تا انتهای سال 2003 میلادی انجام داده، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان سنجی و علمی فراتر نرفته است. درباره این گزارش در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. 90 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی 4 روزنامه‌نگاری شدند که به تازگی در ایران بازداشت شدند. این روزنامه‌نگاران در نامه خود اتهام‌های مطرح شده از سوی سپاه پاسداران درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده را واهی، بی‌پایه و تکراری خواندند. در این نامه همچنین اتهامات مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی ایران علیه این روزنامه‌نگاران مغایر با قوانین داخلی کشور و قوانین بین‌المللی توصیف شده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نزدیک به 1 ماه پیش عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز را بازداشت کرد. سپاه پاسداران آنها را متهم کرده است که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی در ایران هستند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید برای بالا بردن سطح تولید و افزایش حجم صادرات نفت ایران نیازی به کسب مجوز از اوپک نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه تایید کرده است که تاکنون چندین نامه به اوپک ارسال شده و این نامه ها به گفته او برای اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید بوده است. وزیر نفت ایران تایید کرده که افزایش تولید نفت ایران موضوع بحث در نشست روز جمعه اوپک نخواهد بود. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رسما از کشور مونتنگرو در منطقه بالکان دعوت کرد به این پیمان دفاعی بپیوندد. وزرای خارجه ناتو در نشست روز چهارشنبهشان تصمیم گرفتند از کشور 600 هزار نفری مونتنگرو دعوت کنند روند عضویت در این سازمان را آغاز کند. سخنگوی کاخ کرملین روسیه در اولین واکنش به این تصمیم گفت گسترش ناتو به سمت شرق به اقدامات تلافی جویانه روسیه منجر خواهد شد. و مقام‌های وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کردند دلایلی در دست دارند که حاکی از رابطه تجاری میان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده‌اش با گروه حکومت اسلامی است. این مقامات با استناد به تصاویر ماهواره‌ای ادعا کردند نفت از مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه و از 3 مسیر به ترکیه ارسال شده است. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت همراه با هانا کاویانی به آخرین خبرها پیرامون گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع PMD که دقایقی پیش به صورت محرمانه به شورای حکام داده شد. بشار اسد میگوید مداخله روسیه در جنگ سوریه موازنه قوا را برهم زده و ترکیه را برافروخته.
این صحبت‌های اخیر آقای اسد آرزوهای خودش رو از یک سو نشون میده و از سوی دیگر نشون میده که چه بشار اسد و چه حامیان بشار اسد به گفتگوهای وین زیاد متعهد نیستند.
هشدار سرویس اطلاعاتی آلمان درباره سیاست خارجی عربستان در بی‌ثبات کردن جهان عرب.
انتشار یک همچین گزارشی یه مقداری میشه گفت که بی‌سابقه است در تاریخ اطلاعاتی آلمان.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی خودش رو درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران، معروف به PMD، رو ارائه داد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که خبرهای پرونده هسته‌ای ایران رو به دقت پیگیری می‌کنه در کنار من حاضر شده تا بیشتر بشنویم درباره جزئیات این مسئله. هانا، دقایقی پیش هم آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشت گفت که موضوع PMD پشت سر گذاشته شده. جزئیات بیشتری را آیا منتشر شده با وجود محرمانه بودن این گزارش؟
بله، چند مورد رو وحید باید اشاره بکنم. گزارش 20 صفحه‌ای همونطور که گفتی محرمانه منتشر شده، به 35 عضو شورای حکام آژانس ارائه شده. البته برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی که در وین هستند دسترسی پیدا کردن به این گزارش. متن این گزارش اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده مشخصاً گویا شفاف‌تر از اون چیزی است که در این روزها و هفته‌ها پیش‌بینی می‌شده. جزئیات بیشتری و نشانه‌های مشخصی وجود داره از سوی مدیر کل آژانس که درباره پرونده PMD اظهار نظر کرده. چند مورد مشخص اینکه ایران تا پیش از سال 2003 به صورت ساختاری برای مطالعات در زمینه تولید سلاح اتمی، اما بخش انفجاریش داشته مطالعاتی را انجام میداده. هفته حتی گفته شده که برخی محتویات فنی رو هم حتی خریداری کرده بوده، اما اشاره شده که این اقدامات محدود بوده. بعد از سال 2003 میلادی، یعنی 12 سال پیش، تا سال 2009 گفته شده که برخی از این اقدامات همچنان ادامه داشته، اما از سال 2009 میلادی مشخصاً 6 سال پیش ایران هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده که برنامهش به سمت نظامی شدن بره. در نتیجه چند مقطع مهم رو توضیح میده. در این حال گفته شده که تأسیسات نظامی پارچین در اون در طول 3-4 سال گذشته اقداماتی انجام شده که آژانس تحقیقاتش تحت شعاع قرار گرفته. ما بعد اشاره بکنم که این گزارش پس از توافق ایران و آژانس به اسم نقشه راه انجام شده. این توافق در طول 4-5 ماه گذشته اقداماتی در زمینش انجام شده، از جمله یوکیامانو بازدید کوتاهی از تأسیسات پارچین داشته، از جمله نمونه برداری های از تأسیسات پارچین انجام شده و حال این گزارش آماده شده.
حالا بیشتر برای ما بگو که اصلا چرا این گزارش اهمیت داره، به ویژه برای ایران و 5+1. اصلا موضوع PMD چرا اینقدر بر اهمیت شده؟
این گزارش به صورت رسمی باید 15 دسامبر، 24 آذر، خیلی زمان کمی با اون داریم، در جلسه 35 عضو شورای حکام مورد بررسی قرار بگیره. از این جهت اهمیت داره که رهبر جمهوری اسلامی اجرای برخی از تعهدات بسیار مهم ایران رو در توافق اتمی، از جمله بیرون آوردن قلب راکتور عراق، از جمله انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و تحویل گرفتن اورانیوم طبیعی که حال ایران قرار اون رو با روسیه انجام بده، این اقدامات همه بستگی به این داره که گزارش یوکیامانو که حال امروز تقدیم شورای حکام شده به بسته شدن پرونده PMD منجر بشه. این پرونده اگر به صورت سیاسی در شورای حکام بسته بشه، اون وقته که ایران میتونه اقداماتش رو انجام بده، اگرچه که همچنان احتمالاً در زمینه PMD سوالاتی بین ایران و آژانس باقی خواهد موند.
حالا یه 30-40 ثانیه شاید بشه در مورد واکنش آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران درباره این گزارش هم صحبت بشه.
دو نکته مهم آقای عراقچی به اون اشاره میکنه. یکی این که میگه ارزیابی نهایی آژانس بسیاری از ادعاهای گذشته رو رد کرده و یا مورد تردید قرار داده. مورد تردید قرار داده شدن میتونه نشان دهنده این باشه که هنوز سوالاتی باقی است. در این حال آقای عراقچی تاکید کرده که اون قسمتی که آمانا گفت این گزارش سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود، به این دلیله که برخی از موضوعاتی که مورد سوال بوده توسط آژانس مربوط به سالهای بسیار دور هست و از این جهت ایران نمیتونسته با توجه به خطوط قرمزی که خصوصا در مسائل دفاعی و نظامی داره به اونها پاسخ 100% و روشن بده. از این جهت به نظر میاد که گزارش آژانس ایران رو راضی نگه داشته، اما همچنان شاید سوالهای کوچک و فنی پا بر جا بمونه.
خیلی مشکرم، هانا کاویانی بود. گزارش در همین زمینه هانا کاویانی در بخش بعدی خبر حتما خواهیم داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی خودش رو درباره فعالیت هسته‌ای گذشته بهار ایران معروف به PMD ارائه داد. هانا کاویانی درباره جزئیاتی که تا به این لحظه خبرگزاری مختلف منتشر کردن برای ما صحبت میکرد. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید گزارشی از همکارم نادر صدیقی که در واشنگتن قانونگذاران آمریکا روز چهارشنبه در نشستی با عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دامن زدن به آشوب‌های خاورمیانه به بررسی نقش نیروی نظامی جمهوری اسلامی در رویدادهای منطقه پرداختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را در مورد آنچه که نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دامن زدن به آشوب‌های خاورمیانه نام داشت، میتوان در چارچوب تحولات اخیر منطقه و حضور نظامی و به ویژه نیروی هوایی روسیه در سوریه بررسی کرد. تمرکز قانونگذاران آمریکایی بر نقش سپاه پاسداران در رویدادهای منطقه با توجه به خبرهای مربوط به اعزام بخش قابل توجهی از اعضای سپاه به سوریه و نیز فرستادن شیعیانی از افغانستان، عراق و پاکستان برای پشتیبانی از ارتش خسته دولت بشار اسد صورت می‌گیرد. در نشست روز چهارشنبه، ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در آغاز چهره‌ای از سپاه پاسداران ارائه داد که فعالیت‌هایش جملگی در عرصه‌های خطر آفرین متمرکزند. From nuclear proliferation to support of international terrorism to human rights abuses. ادرویس گفت تلاش سپاه پاسداران در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای تا تروریسم بین‌الملل و نقض حقوق بشر امروزه ایران را به صورت یک تهدید جهانی درآورده است. او گفت سپاه پاسداران مسئول سرکوب جنبش دموکراسی خواه در درون ایران و اشاعی ایدئولوژی رژیم انقلابی در خارج و دامن زدن به آشوب در سراسر خاورمیانه است. Its forces operate again independent of Iran's regular army. آقای رویس با اشاره به اینکه سپاه پاسداران به صورت مستقل از ارتش حقیقی ایران عمل می‌کند، اضافه کرد که این سپاه تنها در برابر یک شخص و به عبارتی رهبر جمهوری اسلامی پاسخگوست. او همچنین تاکید کرد که نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و همان میزان دخالتش در رویدادهای منطقه حائز اهمیت است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اصرار داشت که تقویت مالی سپاه با آزاد شدن میلیاردها دلار پولهای بلوکه شده به وخامت بیشتر اوضاع در عراق و یمن منجر خواهد شد. او گفت جمهوری اسلامی در همین حال هم سال 6 میلیارد دلار به رژیم اسد کمک مالی کرده است. An IRGC with more cash means more threats to the United States and our allies. آقای رویس تصریح کرد که تقویت بنیه مالی سپاه به مفهوم خطر بیشتر علیه آمریکا و متحدانش خواهد بود. مفسود که وزارت خزانه داری آمریکا سپاه پاسداران را مهمترین بازیگر اقتصادی ایران می‌داند که در حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور نفوذ کرده است. به گفته آقای رویس، سپاه پاسداران 800 شرکت را با میلیاردها دلار سرمایه در کنترل دارد. از جمله شهادت دهندگان نشست چهارشنبه، علی الفونه، پژوهشگر ایرانی تبار بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن بود که کتابی نیز درباره نقش و نفوذ سپاه پاسداران در حکومت جمهوری اسلامی نگاشته است. آقای الفونه گفت نه آقای روحانی و دولت تکنوکرات او، بلکه سپاه پاسداران است که سیاست‌های دولت ایران در منطقه را کنترل می‌کند. The Revolutionary Guard not only is in control of the policy, they have also benefited most financially from the nuclear deal. علی الفونه گفت که سپاه پاسداران نه تنها سیاست‌ها را کنترل می‌کند، بلکه بیشترین بهره‌های مالی را نیز از توافق اخیر اتمی به دست آورده است. او افزود که بخش بزرگی از پول‌هایی که آزاد می‌شود به کمپانی‌های تحت اختیار سپاه منتقل خواهد شد و یا به بودجه نظامی سپاه افزوده می‌شود. این پژوهشگر ایرانی آمریکایی همچنین اظهار نظر کرد که سپاه پاسداران سیاستهایی را در خاورمیانه پی می‌گیرد که در جهت خلاف هدف‌های آمریکاست. از جمله در سوریه که از ادامه حکومت بشار اسد در آن کشور حمایت می‌کند. آقای الفونه گفت سپاه توانسته است یک لشکر بین المللی پنشیعه به وجود آورد. دانیل بنجامین از دیپلمات‌های پیشین آمریکا که از جمله سه کارشناس دعوت شده به نشست چهارشنبه بود، اظهار عقیده کرد که عملکرد احتمالی سپاه در جهت خلاف تعاملی که دولت روحانی با جامعه جهانی نشان داده، ضربه شدیدی بر موقعیت جهانی ایران خواهد زد. در نشست روز چهارشنبه، اعضای دموکرات کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز به نوبه خود بر خطرهای ناشی از سپاه در منطقه و نقش آن در آشوب‌های جاری خاورمیانه سخن گفتند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در یک مصاحبه با تلویزیون جمهوری چک گفته که مداخله روسیه در جنگ این کشور چنان موازنه قوا رو برهم زده که ترکیه رو برافروخته. الهی روانشاد گزارش میده.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تلویزیون جمهوری چک گفت که سرنگونی جت جنگنده روسیه به وسیله ترکیه ناشی از خشم ترکیه از پیوستن روسیه به جنگ علیه مخالفان دولت سوریه است. بشار اسد میگوید که مداخله روسیه در نبردها توازن قوا را برهم زده است و این موضوعی است که رئیس جمهوری ترکیه را عصبانی کرده است. ترکیه از جمله کشورهایی است که میگوید صلح و ثبات در سوریه در صورت ادامه حضور بشار اسد در قدرت ناممکن است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه را جویا شده است.
بشار اسد و همینطور روسیه و ایران به شکلی مایل نیستند که گفتگوهای وین که یک امیدی برای پایان بحران سوریه رو ایجاد کرده به واقع تبدیل بشه. آقای بشار اسد با این صحبت‌ها تلاش می‌کنه که یک واقعیت دیگه‌ای رو در سوریه نشون بده و بر اساس اون واقعیت اون چه که در گفتگوهای وین مطرح شده رو نادیده بگیره و مشخصه که گفتگوهای وین ایشون رو خیلی عصبانی کرده، چون که اونجا یک هیئت انتقالی شکل میگیره، انتخابات آزاد برگزار میشه و برخی از دولت‌ها هم صحبت از رفتن آقای بشار اسد میکنن. بنابراین این صحبت‌های اخیر آقای اسد آرزوهای خودش رو از یک سو نشون میده و از سوی دیگر نشون میده که چه بشار اسد و چه حامی بشار اسد به گفتگوهای وین زیاد متعهد نیستند.
بشار اسد در این مصاحبه گفته است که همزمان با ادامه جنگی که او آن را علیه تروریسم خواند، حمایت روسیه هم ادامه خواهد یافت. دولت اسد گروه‌های مخالف خود را تروریست می‌نامد، چه گروه خلافت اسلامی و چه گروه‌های میانه رو مخالفش را که از حمایت غرب برخوردارند. بشار اسد گفته است اگر گروه‌های مسلح مخالف سلاحشان را زمین بگذارند، مشمول عفو خواهند شد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه.
بشار اسد و تبلیغات آقای بشار اسد تلاش میکنه که مخالفین خودش رو در داعش و جبهه النصر خلاصه کنه، در حالی که گروه‌های مختلفی در سوریه وجود دارن که اینها آقای بشار اسد رو قبول ندارن و حتی گروه‌هایی که تحت عنوان تنسیقیات هم و به خصوص در دمشق هم وجود دارن، اینها هم بشار اسد و سیستم حکومت بشار اسد رو قبول ندارن و در امتداد همون انقلابی قرار میگیرن که بر ضد ظلم و داد در سوریه شکل گرفته. منتها آقای بشار اسد همون تیترهای تکراری رو مطرح میکنه که مخالفانش داعش و جبهه النصره هستن و خودش رو به عنوان یک حاکمیت مشروع در نظر میگیره که بالاتر از همه این درگیری های موجود در داخل سوریه است، در حالی که الان در میان تمام گروه های درگیر خود رژیم بشار اسد هم بخشی از این گروه ها شده و بر 3/4 مناطق سوریه حاکمیت نداره. به همین خاطر کسی این صحبت ها به این شکل قبول نمی‌کنه.
رئیس جمهوری سوریه، ترکیه، برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای غربی را متهم به حمایت از گروه‌های شورشی کرده است. او می‌گوید اگر غرب و متحدان خاورمیانه‌ای آن دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارند، صلح به سوریه باز می‌گردد. جنگ داخلی در سوریه که یکی از بدترین بحران‌ها در دوران معاصر به شمار می‌رود، پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز شهروندان خود را به نحو سردی ای سرکوب کرد. جنگ داخلی سوریه بیش از 250,000 قربانی بر جای گذاشته، هرچند این آمار ممکن است با آمار واقعی کشته شدگان تفاوت داشته باشد. میلیون ها شهروند سوری نیز آواره شده و به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان پناه بردند.
گزارش الهی روانشاد میشنوید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنوید.
تا وقتی که طرز تفکر و فرهنگ داعشی در جهان باشه، داعش هم هست. باید طرز تفکر داعش و فرهنگ داعش از بین بره تا داعش از بین بره. تا طرز تفکر از بین بره، داعش از بین نمیره.
خامنه ای میگه که در بحرین اقلیت و اکثریت حکم فرماست. میخواستم نظر ایشون درباره سوریه که 90% مردمان اهل سنت هستن را بپرسم. اونجا چیه؟ اونجا چطور؟ نظر شما درباره اونجا چیه؟
یه پیامی برای آقای خامنه‌ای. شما آقای خامنه‌ای، تو خدا اینو زیاد پخش کن، شاید به گوش این انسان برسه. به عنوان یه انسان چه دستاوردی تو این 38 سال برای مردم داشتید؟ آیا دین مردم رو متزلزل نکردید؟ چی داشتید؟ فقط برگردین ببینین چی کار کردین با این مردم. جز چپاول و دزدی و غارت، برای مردم چه دستاوردی داشتین؟ هیچی.
میخواستم تشکر کنم از آقای علی لاریجانی، به خاطر اینکه بعد 37 سال فهمیدن که حالا در مملکت رکوده. اونم به خاطر اینکه نزدیک انتخاباته. اینا جنبه تبلیغاتی داره. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرویس اطلاعاتی آلمان در گزارشی با هشدار نسبت به سیاست خارجی عربستان، آن رو عاملی برای بی‌ثباتی در جهان عرب ارزیابی کرده. سرویس اطلاعاتی آلمان در تحلیل خودش نگاهی انتقادی به محمد بن سلمان، وزیر دفاع و فرزند ملک سلمان پادشاه کنونی عربستان داشته که بر اساس این گزارش تمرکز قدرت حوزه‌ای اقتصادی و سیاست خارجی در دستان ولیعهد عربستان حامل این خطر پنهان هست که او در تلاش برای تثبیت موقعیت خودش به عنوان جانشین پادشاه حتی در زمان حیات پدرش زیاده روی میکنه. درباره این گزارش سرویس اطلاعاتی آلمان گفتگویی داشتم دقایقی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و دیدگاه او رو درباره جویا شدم. حبیب حسینی فرد،
در واقع میشه گفت گزارش تقریبا علنیه، بله، میگه یه گزارش مخفی باشه و مثلا خبرگزاری آلمان رو منتشر کرده. در نظرم بگیریم که سازمان اطلاعات آلمان زیر نظر مستقیم صدر اعظم کار میکنه و زیر نظر دفتر ایشون کار میکنه و این کار انتشار یک همچین گزارشی یه مقداری میشه گفت که غیر بی‌سابقه است در تاریخ اطلاعاتی آلمان. از این جهت به نظر میاد با توجه به حساسیتایی که آلمان روی منطقه داره، مسئله‌ای که مهاجرتی که باهاش روبرو شده و نگرانیایی که نسبت به بی‌ثباتی در منطقه داره، باعث شده که این گزارش تا حدودی علنی منتشر بشه و ابایی نکنه دولت آلمان از این که شاید عواقب یا پیامدهای منفی هم داشته باشه برای به اصطلاح روابط دو کشور، اونم با توجه به حجم بالای اقتصادی که میان دو کشور حاکمه.
آقای حسینی فرد، اتفاقا سوال من در همین زمین است که عموما این نوع گزارش‌های منابع اطلاعاتی و کشورها نسبت به همپیمانان خودشون به ندرت منتشر میشه. حالا چه دلایلی میتونه وجود داشته باشه که این گزارش توسط سرویس اطلاعاتی آلمان نسبت به تحولات سیاسی در عربستان منتشر شده؟
به نظر میاد که دو تا انگیزه میتونه داشته باشه. یکی اینه که همونطور که گفته شد، این لحن انتقادی با توجه به اینکه خود در کانال‌های دیپلماتیک هم این نگرانی خودشون رو ابراز میکنن به مقامات سعودی، شاید جواب نداده. به علاوه میبینن که خود کشورهای متحده غربی دیگه هم یه مقداری اگر نه در گزارش‌های اطلاعاتیشون، در اظهارات رهبران یک همچین مسائلی رو عنوان میکنن. در نظر بگیریم که آقای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا همین اول سال 2015 با اشاراتی که کرد راجع به نقش منفی ترکیه، عربستان سعودی در تقویت افراطگرایی در منطقه، یا گزارش هایی که فرض کنید ظرف هم نفتهای اخیر روزنامه هایی مثل گاردین، فاینانشال تایمز یا ایندیپندنت با استناد باز به همین منابع اطلاعاتی قبل راجع به وضعیت نچندان مناسب دستگاه رهبری سعودی منتشر کردن در سیاست های متفاوتی که در پیش گرفته، همه اینها به نظر میاد که دست به دست هم داده که یه مقداری به اصطلاح این گزارش اینجوری منتشر بشه. با همه احوال میشه جای اینم گذاشت که از دست این اصطلاح سازمان اطلاعاتی در رفته، یا شاید خود رهبران سازمان اطلاعاتی بدون اطلاع خانم مرکل و صدر اعظم این کارو کردن. همه این مسائل میتونه مطرح باشه.
آقای حسینی فرد، عموما در طول سالهای اخیر مقامات آلمانی چه نگاهی به تحولات سیاسی و داخلی عربستان داشتند؟
عربستان دست به عصا بودند، ضمن اینی که خب عربستان رو به عنوان یک کشور بزرگ منطقه میشناسن، هم به لحاظ تأمین انرژی دنیا، هم به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری بزرگی که آلمان در این کشور داره. ولی فشار افکار عمومی هم اینجا جواب میداده بعضی موقع. در نظر بگیریم که الان یکی دو سالیه که حجم صادرات سلاح‌های سنگین به سعودی دیگه متوقف شده، عمدتاً سلاح‌های مثل جی اس و اینا رو آلمان تحت عنوان که برای صرفاً استفاده در امنیت مرزی ازش استفاده میکنه عربستان میفرسته اونجا یا میذاره که تولید بکنه خود عربستان. و خب در نظر بگیریم همین سفر اخیرا یا شاید چهار پنج ماه پیش وزیر اقتصاد آلمان با اون هیئت بزرگش و کسان رهبر سوسیال دموکرات هم از عربستان کلی مسائل وجود آورد که آقا اونجا باید راجع به حقوق بشر به خصوص تاکید بکنی، آقای بداوی بلاگ نویس معروف باید آزاد بشه. مجموعاً با حرفایی که زده میشه راجع به شباهت های سیاست های انسانی یا حقوق بشری عربستان با داعش و مسائلی از این دست و نقشی که عربستان به لحاظ منفی داره بازی میکنه در کل منطقه، اینها همه یه مقداری دولت آلمان رو در ادامه همکاری های گستردش مثل سابق مقدار با مشکل رو کرده.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان. ده ها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه اعتراضی اتهام‌های مطرح شده از سوی سپاه پاسداران درباره عیسی سرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز رو که اخیراً بازداشت شدند، واهی و بی‌پایه و تکراری خونده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این روزنامه‌نگاران شدند. محمد زرقامی در همین زمینه گفتگو داشته با علی اصغر رمضان‌پور، یکی از امضا کنندگان این نامه.
به طور اصولی مخاطب این نامه کل دولت ایران هست و این مسئولیتی که از نظر روزنامه نگاران بر عهده دولت ایران هست، اما در درجه بعد متوجه کسانی هست که رسما اعلام شده که روزنامه نگاران رو بازداشت کردن، یعنی سپاه پاسداران که خبر بازداشت اونا رو داده، و در درجه سوم وزارت ارشاد که وظیفه قانونی او این هست که این مسئله رو پیگیری کنه.
در این نامه اشاره کردین به صحبت های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بوده این بازداشت ها به نوشته امضا کنندگان این نامه پرونده سازیه، و شما میگید که در ابتدا روی سخن این نامه با دولته. تا چه اندازه فکر میکنید که دولت میتونه توی این مسئله تاثیرگذار باشه؟
دولت میتونه تاثیرگذار باشه به شرط اینکه مسئله از حد اینکه فقط در یک سخنرانی بیان بشه فراتر بره و شکل یک پیگیری عملی پیدا بکنه. این نامه توسط روزنامه نگاران قرار بود بلافاصله بعد از این بازداشت‌ها صورت بگیره، ولی به دلیل امیدواری که بعد از صحبت‌های آقای روحانی برای حل مسئله پیش اومد قدری درنگ کردن روزنامه نگارها. اما بعد از صحبت‌های آقای روحانی دیده شد که به جای حل مسئله سپاه پاسداران شروع کرد به انواع پرونده‌سازی‌های تازه و اسناد در واقع نادرستی رو منتشر کرد به عنوان اتهامات، که اینها نگرانی‌ها رو در مورد رسیدگی به وضعیت روزنامه نگاران افزایش داده، و این فکر میکنم زمینه ای هست که به دولت اجازه میده که به طور مؤثرتر و مقتدرانه تری پیگیری بکنه خواسته قانونی روزنامه نگاران رو.
با توجه به اینکه بازداشت شده ها در اختیار دولت نیستن، دولت از چه طریقی میتونه این مسئله رو پیش ببره؟
خب ببینید، اینجا مسئله مسئولیت حقوقی دولت هست و روزنامه نگاران هم باید از اون بخواد، ولی اینکه دولت تا چه حد میتونه این رو انجام بده، به نظر من ممکنه که دولت نتونه به سرعت حل بکنه، ولی اگر از طریق مجاری قانونی، یعنی مثلا در دیدارهای با سران قوا و همینطور از طریق وزارت اطلاعات در گفتگو با سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مسئله پیگیری بشه، امکان اینکه سرعت بیشتری به حل مسئله داده بشه وجود داره.
امضا کنندگان اشاره میکنن که متهمان حقوق قانونی خودشون رو برخوردار نبودن و در این بازداشت های مسئله به گفته اونها رعایت نشده.
بر اساس قانون قبل از بازداشت باید اتهامات به دقت تفهیم بشه، به بازداشت شده اجازه داده بشه که وکیل خودش رو بگیره. هیچ کدوم از این موارد اعمال نشده. حتی بعد از در واقع بازداشت هم با خانواده ها به طور رسمی تماس گرفته نشده و خانواده اونها بجز در یک مورد که وکیل اونها موفق شده که پیگیری رو انجام بده، تقریبا از وضعیت افراد خانواده خودشون که بازداشت شدن بی اطلاع هستند و از اون مهمتر بدون اینکه این افراد محاکمه بشن از طرف یک نهاد رسمی حکومتی یعنی سپاه پاسداران اتهامات اونها محرز دانسته شده و در رسانه ها اعلام شده که این هم یک تخلف صریح از قوانینی هست که در خود ایران در حال حاضر پذیرفته شده است.
با این گفتگوی محمد زرقامی با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پایان این بخش خبری میرسیم. من بعید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.